بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. به مناسبت ایام خرسنده و موفور و سرور ولادت سیدت النساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها، انشاءالله بناست که تا صبح ولادت خدمت عزیزان این چند نوبت رو مصدع اوقات باشیم. و در محضر قرآن عرض ارادت به ساحت مقدسشون باشد. به مناسبت این چند روز، یعنی از جهت میزان زمان و وقت، سوره ای رو انتخاب کردیم که انشاءالله آثار اون در وجودمون میماند از برکت این ایام. سوره القیامه، سوره ای که در مجموعه مباحث پیرامون مسئله معاد در قرآن کریم حال و هوای خاصی دارد، در عین قصار و کوتاهی اما محتوای بسیار تکان دهنده عمیقی رو در لابلای آیات آن می‌جوییم. اما حسب معمول اجازه بفرمایید من یه نکته کوتاه رو فقط از معصومین علیه الصلاه و السلام در فضل و فضیلت این سوره می‌خوانم و اونگاه مباحث رو پیگیری می‌کنیم و از آغاز سوره مبارکه مطرح می شود. روایات متعددی داریم پیرامون موقعیت این سوره مبارکه، من این روایات رو انتخاب کردم که از وجود مبارک امام باقر علیه السلام فرمود من ادمن قراءت لا اقسم و کان یعمل بها. هر کسی که استمرار داشته باشد، مستمر باشد قراءت او در سوره مبارکه قیامت و عمل به مزامین این سوره شریف بنماید، به عفه الله عز و جل مع رسول الله، خدا او را در قیامت با رسول خدا محشور می کند. من قبره، از قبر برمی انگیزاند او را با رسول خدا، فی احسن صورت، در نکوترین صورت. و یبشره، و خداوند اشارت می دهد به او در همان لحظه برانگیختن از قبر. و یضحک فی وجهه، و به صورت او خنده می شود، یعنی شادمان و مسرور است. حتی یجوز علی الصراط و المیزان، با تبسم و شادمانی از صراط و میزان گذر می کند. که این بسیار مطلب عمیق و سنگینی است که در مضمون حدیث شریف دیده می شود. بنابراین این سوره، سوره است که بسیار راهگشاست فهم و درک اون و دل دادن، گوش جان سپاردن و ملتزم شدن به آیات نورانی این سوره مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بدون دفع وقت بیشتری، لا اقسم به یوم القیامت و لا اقسم به نفس اللوامه. آغاز سوره مبارکه رو میبینید که با فعل قسم آغاز میشود. فقط یه جمله دیگه رو من اضافه میکنم و ترکیب آغازین سوره رو توضیح میدم. با اون این است که میدانیم مبحث قیامت که فراگیری عجیبی در آیات قرآن دارد و گاهی به شمارگان آیات که مطرح میکنن یک پنجم قرآن، میتوان گفت به جرأت پیرامون مسئله معاد و قیامت است. حالا این گاه لابلای سوره هاست، یک بار خداوند از این موضوع و پدیده مهم سخن به میان می آورد در میان بسیاری از سوره های قرآن. اما گاهی سوره مستقلی به این عنوان اختصاص داده می شود. اذا وقعت الواقع الحاقت و ملحاقه، یه سوره هایی که مستقلن فقط پیرامون مسئله قیامت و معاد است، من جمله این سوره مبارک. چنین سوره هایی یه حال و هوای عجیبی دارد، این سوره هایی که اساساً موضوع اون مسئله معاد و قیامت است. فرمود لا اقسم به یوم القیامه. مفسران هنگامی که به این ترکیب میرسن، کلمه لا یعنی نه، اقسم یعنی سوگند یاد میکنم. قسم را عرب به دو گونه میگوید، یا با حرف قسم یا با فعل قسم. یعنی گاه ممکن است که شما میگوید والله، این واو یعنی چه؟ یعنی قسم به خدا. بالله یعنی قسم به خدا. تالله یعنی قسم به خدا. واو و ب و ت اینها حروفی هستند که حروف سوگند و قسمند. وقتی که شنیده می شود قسم به صحنه می آید. اما گاهی فعل قسمه، مانند اینجا اقسمو، یعنی من سوگند یاد می کنم. طبیعی است که فعل قسم تأکید بیشتری از حرف قسم دارد و سنگینی فزونتری دارد، فعل قسم. اما این لایی که بر سر این فعل آمده است چه کار می کند؟ چه معنا کنیم این رو بگوییم که نه قسم نمی خورم، یا بگوییم نه قسم می خورم؟ مشخص است که اون چه در اینجا وجود دارد این است که ذات باری تعالا در صدد سوگند یاد کردن به یوم القیامه است. پس هدف قسم یاد کردن به قیامت است. اما این که می فهمد لا، نوعا از جهت ترکیبی بازگو می کنن که میگن این لا، لا زائده تأکیدی است. یعنی نقشی در فعل ندارد، اما برای چی میاد؟ برای اینکه تأکید سخن رو فزون تر کند. لا اقسمو، این تأکید بیشتری داره، می فرمود اقسمو، این مؤکدتر و سنگینتر متنتنتر. اما می توان گفت که شاید نکته بهتری در اینجا وجود دارد که عمق مطلب رو برای ما روشن‌تر می کند، و اونی که ما در قسم خوردن به دو شیوه می بینیم سخن می آید و کلام می آید با فعل قسم. گاهی قصه این است که ما همین رو به کار می بریم، در فارسی هم دیده میشه. گاهی شما می گید که به خدا قسم این چنین است، به خدا قسم من راست میگویم. گاهی میگید نه به خدا قسم من راست میگویم. این نه یعنی چه؟ گاهی میگید به خدا قسم راست میگم. اما گاهی نه به خدا قسم راست میگم. این نه ای که اول میارید یعنی چه؟ این همون لایه. این همون لایه است که میگید والله ان الرسول حق، لا والله ان الرسول حق در کلام عرب. اون لا چه کار میکند که اول گفته میشه؟ به چه مناسبتی اون لا میاد؟ تو فارسی چرا میگید نه والله راست میگم، نه به خدا درست میگم؟ دقت بفرمایید، این رو در جای خودش اشاره کردیم. موضوع همینجاست و مکانش اینجاست که دقت بیشتری بکنیم. به اون این است که اساساً به طور کلی چون سوگند و قسم جایگاه ویژه‌ای دارد در شرع مقدس اسلام، ما مجاز به سوگند یاد کردن در امور نیستیم. توصیه نمیشود به ما قسم یاد کنیم. قسم در بسیاری از موارد مکروه و در بعضی از موارد حرام. ما نمیتونیم قسم، رویه و ادب مسلمان نیست این که قسم یاد کند. توصیه به ما نشده است، نهی از این شده که آن به آن هی ما قسم یاد کنیم. رویه درست نیست اساسا. تنها جایی که سوگند و قسم توصیه میشود و وظیفه است گاه بحث محاکم است، یعنی در قضاوت و در احقاق حق و داوری است. جایی که شما در پی طلب حقتون برمیاد، جایی که محکمه قضایی و حقوقی است، اونجا که مدعی به صحنه آمده است و مطلبی رو بازگو میکند، شواهد خودش رو اقامه میکند، این مدعی، این خواهان، قاضی ادله رو ناکافی میبیند، اونگاه رو به شما میکند که خوانده شده هستید. شما بالاخره به دادگاه آورده است شما رو این مدعی، یعنی شما منکرید به اصطلاح قضای اسلامی. اینجا قاضی به شما میگوید در رد یا ادعای این فرد سوگند یاد کنید، و شما جز سه قسم چیزی بیشتر نمیتونید بگید. یا باید بگید والله، یا تالله، یا بالله. یعنی با اسم جلال فقط یاد میکنید، نه به پیامبر قسم، به نبی و نبی نه، فایده نداره. به حضرت عباس قسم، فایده ندارد، کاری نمی کند اینجا در محکمه. حضرت عباس در کوچه و بازار سوگندشون کار می کند، به الله در محکمه کار نمی کند. فقط نام الله هست که اونجا به صحنه میاد، اون هم در جایی که قاضی مدعی بینش آورده است ناکافیست دلیل، نوبت منکر میشه که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. بینه از آن مدعی است و سوگند و یمین از آن اون کسی است که چه میکند؟ انکار مدعا میکند و چنین و چنان. خب حالا دقت بفرمایید، پس صحنه اینطوریه، وقتی که یک کسی ادعایی داشت و یک کسی بیانیه‌ای رو آورد و مؤثر نبود، قاضی در مقام انکار به منکر میگوید که نفی کن، قسم بخور رد کن. خب چی میگه؟ میگه نه به خدا قسم این دروغ میگه، این چنین است ماجرا، نه این است که این میگوید، بلکه آن است که من میگویم. یعنی اینجا حرف چی به صحنه میاد؟ حرف نفی. لا چنین جایگاهی رو دارد در آغاز قسم. یعنی وقتی شما میگید لا اقسم به یوم القیامه، گویا خداوند در مقام منکر نشسته. چه چیزی رو انکار میکند؟ سخن بیهوده دروغ گویان و لافزنانی را که انکار معاد و قیامت میکنند. اونها که میگویند هیهات هیهات لما توعدون، عجیب، چطور مگر ما مبعوث میشویم؟ مگر قیامتی وجود دارد؟ مگر حساب و کتابی است؟ اونها یه ادعای دروغی کردن که بطلان قیامت باشد. خداوند در صدد انکار میفهمد لا اقسمو، نه این است که این لافزنان و دروغگویان میگویند، بلکه من پروردگار در موضع انکار قسم میخورم که قیامت وجود دارد. پس این لا تشریفات حقوقی و قانونی را کاملا به جا می آورد و خیلی معنای عمیقی داره این حرف لانی که اول میاد و بعدم سوگند. نه این چنین است که میگویند اقسمم. پس بنابراین خداوند داره صریحا با نفی ادعای منکران به نوعی بازگو می کند، با فعل قسم تأکید سوگند خوردن رو به یوم القیامه. من پروردگار خودم خالق وجود سوگند یاد میکنم به یوم القیامه، اقسمو به یوم القیامه. کلمه یوم القیامه که شایع ترین و مشهورترین نام برای جهانی است که پیش رو داریم عزیزان، همان جهانی که شاید در مجموعه قرآن اگر جستجو کنید 102 عنوان برای این عالم وجود داره. یعنی نامهای قیامت رو در قرآن که میخوانیم قریب 102 تا عنوان و نام است که مشهورترین اونها قیامت است. حالا دیگه بلدید دوستان، میدانید دیگه یوم الواقع است، یوم الحسرت است، یوم الندامت است، یوم التقابل است، یوم الوصل، یوم الفصل، یوم الجمع، یوم النشر و و، که هر کدام از این اسامی یه بعدی از ابعاد این پدیده عظیم را برای انسانها آشکار میکند و رو میکند. و عجیب این تعدد نامهای عالم قیامت. اما اگر به این جهان یوم القیامه گفته می شود، این از ماده قیام می آید، از ماده برخواستن می آید. اگر آمد و احیانا شما حالتی بهتون دست داد، همون مثالی که گاهی عرض می کنم بهتر مشخص می کند مطلب رو، خفته اید در بستر استراحت می کنید، می خواهید برای نماز صبحتون بلند شید، یه حالت نیمخیزی دارید و چشمتون باز میکنید، یه کمی خودتون تکان میدید، یه دست و پایی میکشید، یه ذکری میگید و بعد کم کم از جا بلند میشید، آماده میشید برای اینکه دوگانه در یگانه بگذارید و نماز صبحتون بخونید، یا فعلی نمیدانم نافله شبتون به جا بیاورید. اما اگر نه، یه روز بلند شدید تا چشمتون باز کردید، از پنجره دیدید سپیدی بیرون زده است، مثل اینکه این ساعت کار نکرده، ساعت خواب شما هم کار نکرده است، نگاه میکنید سپیدی رو میبینید در آسمان، اینجا چطور بلند میشید؟ مثل هر روز بلند میشید؟ اینجا هم یه نیمخیزی میکنید و چهار تا ذکر میگید بعد بلند میشید که شقوسی به بدن میدید؟ نه، به مجرد این که چشمتون به سپیدی افتاد که وا اسفا، کم کم نزدیک است که آفتاب بزند، از جا همون حالتی که دارید چه میکنید؟ برمیخیزید، یک بار از جا بلند میشید. اون حالت هر روز شما را قیام میگویند، حالت امروزتان را قیامت میگویند. اونجا که شما با سهولت و با فاصله از جا بلند میشید این قیام است. اما اینجا که یک باره می جهید از جا، نام این قیامت است. این میشه قیامت، یوم القیامه. اون عالمی که انسانها در پیشگاه خداوند با تعنی و سستی و کندی نمی ایستند. این مال دنیاست که صد بار میگن یه حکم شهر را باز یک بار ممکن است در ما اثر کند، بار دیگر اثر نکند. این تو دنیاست که ما گوشمون به فرمان الهی نیست. قفلت ها، شهوات، سلیقه ها و امیال میاد بین ما و حکم و فرمان الهی حاکم میشود و ما اون آمادگی رو و اون مشتاقی رو گاه به حکم خداوند نداریم که به مجرد اون که شنیدیم سمعن و طاعتن، دو گوش هم بر آواز اوست، آماده ی انجام وظائف باشیم. اما در عالم قیامت، اونجا عالمی است که یوم یناد المناد، به مجرد اون که منادی ندا میدهد تمام انسانها قیامت دارند. کافر و فاسق و فاجر و مؤمن و متقی همه بدون درنگ در پیشگاه خداوند گوش به فرمانند و آمادند. دیگه حجاب ها، قفلت ها، شهوت ها و سلائق همه به کناری رفته است. لذا نام اون عالم یوم القیامت است. فرمود من پروردگار قسم میخورم به یوم القیامه. دوم، یه قسم دیگه هم اینجا پشت سرش میاد، ولا، و باز نه این چنین است که مدعیان دروغگو میگویند، من پروردگار اقسم و سوگند یاد میکنم به نفس لوامه. من به نفس لوامه قسم یاد میکنم. خب نفس لوامه چیست؟ کلمه نفس که برای ما آشناست، جان، روح، قلب، فؤاد، صدر، تمام اینها یعنی روح و جان انسان. به بخش‌های مختلف و کارکردهای متفاوت روح ما در قرآن نام‌های گوناگونی داده شده است. به جان و روح انسان نفس گفته میشه، به دلیل هرجمندی و ارزشمندی و نفاستی که دارد به روح ما نفس گفته می شود. حالا این نفس چه در جای خودش بحث کردیم، مباحث مفصل اون رو در اون مجموعه مباحث هفتگانه بت نفس مطرح کردیم. در مباحث تفسیری گفتیم که 14 نظریه جدی پیرامون نفس انسان وجود دارد. آیا این نفس چه پدیده است؟ پدیده است که تولد اون قبل از انسان است یا بعد از انسان است؟ یعنی روح قبل از جسم ایجاد میشه یا بعد از جسم و با جسم ایجاد میشود؟ یه بحث بسیار سنگین بین حکما و فلاسفه متکلمین محدثین در این بحث دارن. آیا این روح جنسن، این نفس جنس و ماهیتش ماورای ماده و تمام حقایق این جهانی است، به تعبیری مجرد است، یا نه در استمرار جان و تعالی جسم ما بالاخره مقوله ایجاد می شود به نام نفس، به نام روح، همان که جسمانی الحدوث، روحانی البقا یا روحانی الحدوث و روحانی البقا هست به تعبیر و کما، اختلافی که بین حتی فلاسفه مانند بوعلی و آخوند ملا صدرا هم وجود داره. که وقتی نگاه میکنیم در روایات مرحوم مجلسی بابی رو در بهار نقل میکند، بابون فی خلق العبد ارواح قبل العبدان، که بیشتر از خلقت انگورها، بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها. اگر فرمود ثم انشأنا و خلقنا آخر، بعد از اینکه جسم رو مهیا میکند خداوند، اشاره به خلق دیگر می کند، به انشاء وجود انسان و روح انسان رو مطرح می کند. این که انشأنا هست، این یه خلق نوعیه، ربطی ندارد به بقیه وجود شما، این یه چیز مستقلیست که خدا به انسان می دهد، این روح و این نفس و جان رو. خب این روح بخش ها و تقسیماتی دارد، به کارکردهای مختلف این روح اسامی متفاوتی در قرآن داده می شود. وقتی نفس گفته می شه، مراتب متفاوت نفس رو که اندرون روح انسان هست قرآن بازگو می کند. هنگامی که می آیم بیرون از قرآن در تقسیمات نفس، علل معروف، اون که معروف و شایع است بین نفس شناسان در معرفت النفس، 7 مرتبه رو برای نفس مطرح می کند. اما اصطلاح قرآن 3 اصطلاح است. یعنی قرآن 3 تا مرتبه برای نفس مطرح میکند که همه انسان های مراتب رو میتونن داشته باشن، یا بارز میشود و آشکار میشود یا نمیشود در وجود انسان ها. 3 مرحله رو مطرح میکنن که حد وسط این 3 مرحله میشه نفس لوامه، اون سافل و اسفلش میشه نفس اماره، اون اعلا و مترقیش میشه نفس مطمئنه. یعنی در قرآن، صرف قرآن رو عرض میکنم، به اصطلاح قرآن که مراجعه میکنید، انگامی که کار به اونجا میکشد که یوسف به ناست از زندان به در آید، حاجتمند و محتاج یوسف، تعبیر را عالی فرموده است، میان برای اینکه استفاده کنند دورا، گفت پیشنهادهاشو داد، حالا اومدن خود یوسف را از زندان ببرن بیرون، قبول نکرد، گفت من نمیام، شما الان ما رو میخواید از زندان ببرید بیرون، به ما کار و پست و عنوان بدید، ما رو بگذارید مسئول امور مالی مملکت بکنید. بعد میدونید چی میگن تو روزنامه ها برای ما؟ میگن ببینید زندانی دیروز که با حکم منکراتی وارد زندان شده است، مسئول امور مالی مملکت شد. این سوء سابقه مگر میذاره ما درست کار کنیم؟ نه، باید مجدد پرونده ما باز بشه، واخوانی بشود و مشخص شود که مقصر در این پرونده که بود، به تعبیر ما حکم تبرئه و براءت صادر بشه، بعد ما مسئولیت قبول میکنیم و الا نه. خیلی عاقلانه و زیبا آمدن، پرونده واخوانی شد و دیگه اینجا متهم اول، اون متهمه اصلی، اقرار کرد، گفت انا راودتهو، من مراوده با یوسف میکردم، تمام اینها نقشه بود، توطئه بود علیه اون که چنین پرونده‌ای را ما ساختیم و او را سالها به زندان افکندیم. اون امرأة العزیز اعتراف کرد، بازگو کرد، زنان اومدن شهادت دادن، بیگناهی یوسف مشخص شد. بعد از اینکه بیگناهی یوسف مشخص شد، جناب یوسف سخنی رو میگوید و میگوید و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اگر من گفتم که بیایید و چنین صحنه ای رو تشکیل دادم، نه به خاطر تزکیه نفسمه، نه به خاطر اینکه شخصیت خودم رو بالا ببرم و مقام خودم رو نشان بدهم، این به خاطر این بود که به غیر از این نمیشد کار کرد، باید این پرونده مشخص میشد، اصالت و حقانیت مشخص میشد، و الا من یوسف با تمام مقامی که دارم میگویم ان النفس لامارتون بسو، در وجود انسان نفسی است که اماره به سوء است. اماره مانند علامه، این فعاله از صیغه مبالغه است. نفسی آدمیان دارند که آن به آن مکرر در مکرر امر به سوء می کند، به سوء می خواند و دعوت می کند، به زشی انسانها را فرا می خواند. این یه مرتبه از نفسه. ان النفس لاماره به سوء. بعد فرمود الا ما رحم ربی، مگر لطف و رحمت الهی بیاید که این نفس اماره مهار بشه، لجام بخورد و در اختیار صاحب نفس درآید. یعنی این بخش از نفس، نفس اماره کنترل بشه تا انسان به بخش بعدی منتقل بشه، تا بخش بعدی نفس شکوفا شود در وجود انسان. پس اون کف نفس، به تعبیر ما نفس اماره، اینی که در صحنه‌های مختلف قرار می‌گیریم، میگه آقا اگر نخوری ساده‌ای، اگر نبوری ساده‌ای، اگر این کارا نکنی رفتن مردم، تو کجای کاری؟ خودتو به این حرفا دلخوش کردی، به این مسائل دلخوش کردی. هزاران وسوسه شیطان میآید و این نفس اماره گیرنده شیطان مطالب رو میگیره در وجود ما، دیکته می‌کند. کرور در کرور آدمیان هم عمل می‌کنند به پیام‌های نفس اماره. مرحله دوم نفس اینه که این نفس اماره یه مقداری تضعیف شده در وجود ما، به هر دلیلی انسان اقداماتی کرده، از همیشه این پیام‌های اماره رو نگرفته، یه توجهاتی، یه تمرین‌های، ممارست‌های، تقویت فکری و معنوی و روحی، حالا انسان وقتی که میاد یه عملی رو انجام میدهد، یه کاری انجام میدهد که در اون نقص است، سستی است، ضعف است، یک بار از درون این نفس خروش میکند، فریاد برمیآورد، اعتراض خودش رو نسبت به این عمل کرد تثبیت میکند و آغاز ملامتگری میکند که این چه کاری بود انجام دادی، یا این چه کاری است که میخواهی انجام بدهی. یعنی سریعا از درون این نفس پرورده شده از مرحله اول به مرحله دوم رسیده، اعتراض خودش رو اثبات میکنه، تا که میخواد دست ببره میگه تو چه کاری که این کاری میکنی؟ به چه معنا؟ چرا این کارو کردی؟ چرا چنین سخنی رو گفتی؟ یه ملامتگری، یه به اصطلاح به محاکمه کشیدن رو در درون خودش انسان میبینه و این از بارزترین و بهترین نشانه های ایمان است عزیزان. فرمودن مؤمن مؤمن نیست مگر این که هنگامی که کار نیکی انجام میدهد سررت و اون حسنه مسرورش میکند، به هنگامی که کار زشتی انجام میدهد به هم میریزد. به تعبیر ما وقتی کار زشتی انجام میده یه حالت کدورت، یه حالت ناراحتی، یه پریشانی و پشیمانی در وجودش حس میکند. این از نشانه های ایمان است که ایمان داره تقویت میشه در وجود چنین انسانی و این لطف الهی است. این همان است که سرزنشگری نفس شروع میشه، شد حد وسط، شد همانی که قرآن فرمود ولا اقسم به نفس لوامه، از ماده لوم، این هم لوامه است، فعال است، این هم همون مبالغه رو دارد و ملامتهای خودش را آن به آن متوجه انسان میکنه. حالا اگر انسان ها اومدن تو این مرحله نفس، ملامتهای نفس لوامه رو شنیدن، گرفتن، پذیرفتند و به این ندای درونی که از اعماق جان به مؤاخذه انسان می پردازد التفات جدی کردند و توجه دادند، ارزش گذاشتند، بها دادند به این ملامتگری، حالا نوبه چی میشه؟ وقتی این ملامت ها تثبیت می شود، تثبیت می شود، تثبیت می شود، یک قراری در وجود انسان می گیرد، شیطان هم که می آید، صد عامل برونی هم که برای لغزش و تحریک می آد، مثقال ذره ای اثر نمی کند. یعنی نفس در مسیر خودش به یه اطمیناری رسیده. میشه یا ایتها النفس المطمئنه. میشه النفس المطمئنه. این میشه حد بالای نفس. پس اون حد اسفل نفس اماره، میانی نفس لوامه، حد اعلای اون مطمئنه، که اینها مراتب سلوک و مراتب سیر نفس رو در این سه مرحله خداوند سبحان در قرآن با این اسامی بازگو می فرماید. فرمود ولا اقسم به نفس لوامه، و من پروردگار نه این چنین است که دیگران میگویند، سوگند یاد میکنم به نفس لوامه. خب حالا ممکنه قبل از اینکه ادامه آیه رو بخونیم از خودمون سوال کنیم که چرا خداوند اینجا قسم به قیامت را کنار قسم به نفس لوامه مطرح میکنه؟ یعنی این پیوند بین این دو چطور است، کدام است؟ بالاخره شاید بتوان گفت که قصه این است که عالم قیامت عالم حسابگری الهی است. از نامه های قیامت یوم الندامه است، یوم الحسرت است. این دو نام رو ما در قیامت داریم و در جای خود اشاره کردیم حسرت و ندامت یعنی چه. انسان تأسفی که بر امور انجام شده دارد نام اون ندامت است. تأسف بر فرصت های از کف رفته دارد نام اون حسرت است. قیامت هم یوم الحسرت است، هم یوم الندامت. یعنی هممون در عالم قیامت یه افسوس داریم بر کارهایی که انجام ندادیم و میتوانستیم انجام بدیم در طول عمر، و یه تأسف داریم بر کارهایی که انجام دادیم و نمیبایست انجام میدادیم. یعنی یک بررسی شوری در نفس در قیامت می افتد. انسان ها به تکاپو در درون خودشون در میان، بررسی می کنن قبل از اینکه خداوند حکمی صادر کنه در مورد اینها. اینها در شور حال خودشون هستن، در احوالات خودشون به سر می برن، همین نفسشون رو به محاکمه می کشن. نفس لوامه می آید، اماره می آید، مطمئنه می آید. یه قیامتی ابتداعا تو خود نفس انسان است، بعد نوبت قیامت بیرونی می رسد. لذا به این مناسبت فرمود لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. خب این دوتا قسم رو خداوند خورد. همیشه قسم برای چیست؟ برای اثبات یک امر مهم. حالا چی رو خداوند میخواد اثبات کند؟ الان به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چه نکته مهمی رو ذات باری تعالی میخواد بفرماید؟ خیلی جالب و زیباست. مقسم له یعنی اون چیزی که برای اون قسم یاد شد حذف شده و به ذهن مخاطبان گذارده شده است. من پروردگار قسم میخورم به عالم قیامت و قسم میخورم به نفس های شما، اون هم به نفس لوامتون، سوگند یاد میکنم که چی؟ فرمود ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. میفهمیم یعنی چی؟ این جواب نیست. خداوند قسم نمیخورد که آیا گمان میکند انسان که ما استخوان او را جمع نمیکنیم. نه، جواب قسم محذوفه، به ذهن خود ما گذاشته شد، چون بحث قیامت است. قیامت عالم چیست؟ عالم بعث، عالم حشر. یعنی اقسم به یوم القیامه، اقسم به نفس اللوامه، انکم لتبعثن، انکم لتحشرن، بدونید مبعوث میشید و محشور میشید. یعنی قسم یاد شد برای اثبات حشر و برای اثبات به صحنه آمدن آدمیان در عالم قیامه. خیلی خوب، خیلی سنگین و جدی سوره مبارکه آغاز شد. به دنبال آن فرمود ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. آیا انسان گمان میکند که ما جمع نمی کنیم عظام او را؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. نه، این چنین است که گمان میکند. بلا حرف اعرابه، یعنی نه اینطور است که ما قادر نباشیم، بلکه ما قادریم حتی بران که تصویه کنیم بنان او را. الان اشاره میکنم. استعذار دارید عزیزان که وجود ما آدمیان همیشه اشاره کردیم دو ساحتی است. الان بحث نفس رو مطرح میکردیم. یعنی ما آدمیان جسمی داریم و جانی داریم، تنی داریم و روحی داریم. این قصه وجودی ماست. شخصیت و هویت انسان به این دوست. یعنی فرض بفرمایید مثلا شما وقتی که عرض به خدمتون، مثلا الان درود و تحییت میفرستید بر زهرا مرضیه سلام الله علیها، میگید السلام علیکه ایتها المحدثه العلیمه. الان سلام میفرستید بر وجود نازنین حضرت ولی عصر، میگید السلام علیکه یا بقیت الله فی الارضین. آیا وقتی میگید السلام علیکه یا بقیت الله به کی سلام میفرستید؟ آیا به جسم حضرت ولی عصر سلام میکنید مجرد از جان و روحش؟ آیا به روح امام زمان سلام میدید مجرد از جسمش؟ یا به ترکیب از جسم و جان حضرت سلام میدید شما که شخصیت ایشان رو در این ترکیب میدونید؟ شما الان وقتی از برادر خودتون یاد میکنید، از همسر خودتون یاد میکنید، از چیش یاد میکنید؟ از روحش یاد میکنید، از جسمش یاد میکنید و از جسم روح ترکیب شده که شخصیتون رو تشکیل میده. شخصیت ما انسان ها ترکیبی است از جسم و روح. ما این دو رو با هم داریم، این دو با هم میاد. مسئله معاد و عالم قیامت که مطرح میشه از عزیزان در آیات شریفه قرآن واضح و آشکار است که معادی که ذات باری تعالی مطرح می کند و عالمی که در انتظار ماست، یه عالمی نیست که صرفاً بحث روح و بقای روح در اون مطرح باشد. یعنی معاد به تنهایی معاد روحانی نیست، بلکه در کنار معاد روحانی معاد جسمانی است، چون انسان جسمی است و جان. اونی که در این دنیا زندگی می کند، لذت می برد، گناه می کند، طاعت می کند، معصیت می کند، هر دوست. این جسم و جان شما با هم شریکن در طاعت و معصیت. اگر حساب و کتابیست مال هر دوشونه. لذا تمام ظواهر آیات شریفه قرآن نشان می دهد که مسئله معاد جسمانی کاملا محکم و استوار در کنار معاد روحانی است. اینو نمی تونیم جدا کنیم در قرآن از هم. تمام این ظواهر آیات شریفه نشان میداد. بارها اشاره کردم، الان هم به دلیل اینکه ایحسب الانسان الا نجمع عظامه هست عرض میکنم. اینجا میفرماد آیا یحسب و یحسب و حسبان، یعنی ظن و گمان و خیال. آیا انسان خیال میکند که ما پروردگار الا نجمع عظامه، آیا ما عظامش را جمع نمیکنیم؟ عظام یعنی استخوان. جمع استخوان، این استخوان رو که مثلا یه لکه کردن به تعبیر ما، نه. ترکیب العظام، جمع العظام یعنی اسکلت رو مجدد ساختن، یعنی مجدد پا بر جا کردن، یعنی احیاء دوباره. آیا گمان میکند انسان ما مجدد این استخوان ها رو احیا نمیکنیم؟ حالا چرا ذات باری تعالی استخوان را مطرح می کند مانند اونجا که فرمود و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. بالاخره شما بارها پیش اومده است این طرف اون طرف میکابیدن میکلیدن اینجا ساختمان بسازن، پی ساختمان بکنن به قول مردم، بعد یک مرتبه از دلش چی در میامد؟ چهار تا استخوان بدن میامد، یه جمجمه بیرون کشیده میشد، دو تا استخوان ساعد یا استخوان ران به در میامد که مقاومترین استخوان بدن انسان استخوان جمجمه است و اینها به در میامد. با چی مواجه میشدن مردم بیشتر؟ خب بگی بافت‌های گوشتی و بافت‌های دیگه اینا هم رگ و پی اینا که همه از بین رفته پوسید تمام شد، اونه که باقی مان این استخوان بود. لذا مردم با استخوان مواجه می‌شدن، بعد بالاخره این استخوان را می‌گرفتن یه سنگی بهش می‌زدن می‌پوکید، بعد می‌اومدن جلو پیامبر می‌گرفتن این استخوان رو به دستشون پودرش می‌کردن، می‌گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوان رو که اینطور پوکیدن دست ما می‌خواد زنده‌اش کنه؟ یا مدعای پیامبر و انبیاء الهی این بود که این استخوان رو خدا زنده می کند یا نبود؟ اگر انبیاء ادعاشون معاد جسمانی نبود چی با جواب می دادن؟ گفتن آقا ما که نگفتیم، گناه به گردن ما نیست، هر کی گفته بره ثابت کن. اما چون مدعای انبیاء الهی این بود فرمودن بگو پیامبر قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، بگو اون کسی زنده می کند این استخوان را که اولین بار زنده کرده است و او بر هر خلقی که بخواد و هر آفرینشی که بخواد توانمندی اون رو دارد. پس معلوم میشه مدعای پیامبران در مسئله معاد، معاد جسمانی هم بوده است. لذا این آیات میان این بحث رو و این ابهام رو دور می کنند که نه، این مشکلی نیست. روح که پس از مرگ سیر خودش رو دارد باقیست، ادامه مسیر می دهد. جسم هم هر زمان که خدا بخواهد به روح ملحق می شود. منتها این مثال من همیشه زدم بد نیست تو ذهنم بارا که دوستان، بالاخره این آب رو شما تبخیرش می کنید، به 100 درجه می رسانید جوش میاد، بیشتر تبخیر می شه. یعنی این مایع تبدیل می شه به بخار. حالا مجدد اون بخار رو می گیرید تبدیلش می کنید به مایع، میعانش می کنید. این تبخیر تبدیل به میعان می شه. سوال، آیا اون آبی که از تبخیر گرفتید همین آبه؟ عین این آب است یا مثل این آب است؟ مثل این آب است، نه عین این آب. الا ان نبدل امثالکم یا امثالهم. قصه بدن ما و جسم ما در معاد این عزیزان، یعنی همین این آب ماهیت همون H2O با همون املاحی که داشت برگردونده شد. این عیناً ممکنه اون آب قبلی درون این لیوان نباشد، اما ماهیتاً همونه. یعنی این توده سلولی شما از بین رفت، الان پوسیده شد، از بین رفت، تجزیه شد، خاک شد و و و و، اما بالاخره اون ساختار اصلی سلولی شما باقی است، از بین نمیره. اون نقشه اصلی سلول و بدن شما که امروز از اون تعبیر به DNA میکنن، این که باقی است. این همانه که برگردوندنش، تبدیلش کردن باز مجدد به آب. این جسم رو خداوند به این شیوه برمیگرداند. فرموده یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. در حد این انضباط وجود دارد و هیچ مشکلی برای ما نیست، چون برای مردمی بحثمون چی میخواد این کارو بکنه، کی قدرت داره. رضا خداوند تأکید میکنه که ما خودمون قدرت داریم. الا ان نسوی بنانه، تسویه کنیم، کاملا موزون و تعدیل و هماهنگ کنیم، ساماندهی کنیم حتی بنان شما را. کلمه بنان هم به معنای انگشتان است، هم به معنای سر انگشت است. حالا اگر مراد انگشت باشه، چون قبض و بست و گرفتن و دادن ما با چیست؟ با دسته که اینو برمیداریم میذاریم، اینو برمیداریم میذاریم، میگیریم میدیم، تصرفات ما با دست دیگه. به این خاطر به دست بیشتر اشاره میکند که بدبستان ما با دست است. و اگر مراد انگشتان نه سر انگشتان باشد، به دلیل ظرافت، حساسیت، این هندسه عجیبی که سر انگشتان انسان وجود دارد، نقشه خاص و طراحی ویژه‌ای که پیش اومده است که حالا بالاخره به تعبیر مفسرین اخیر و بیشتر استفاده کردن از این موضوع اینه که شما می‌بینید همین الان هم هنوز در تشخیص هویت در دنیا با همه موارد پیشرفته باز شما از انگشت و اسکن گرفتن و انگشت نگاری باز داره چی میشه در جرم شناسی در تشخیص هویت استفاده می شود. اون نقشه خاص و منحصر به فردی که انگشتان هر انسان برای خودش دارد. بنا قادرین علی ان نسوی بنانه. ما حتی تمام این ریزکاری ها را مجدد احیا می کنیم. پس مشکل چیه؟ ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. چرا پس انسان این گمان را می کند می پندارد که ما او را مجدد زنده نمی کنیم و احیا نمی کنیم و اسکلت او را پا بر جا نمی کنیم؟ نه، مشکل این نیست که تو قدرت خدا پیچ و تاب داشته باشد. مشکل این نیست که کمبود قدرت خدا او را به فکر رود آورد که این کار معاد کند. می دانید مسئله چیه؟ یکی از مهمترین، از جدیترین مسائل و عوامل این کار مسئله معاد اینجا پرده برداشته می شه از روش. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان اراده می کند تا فجور کند پیش روی خودش. لیفجر امامه، تا فجور کند پیش روی خودش. خیلی نکته عجیبه. کلمه فجور رو می شناسید، فجره به معنای دریدن و باز کردن است. آسمان ظلمت دریده می شود، روشنی از دل اون بیرون می آید، میشه ساعت چی؟ میشه فجر، میشه والفجر و لیال عشر. فجر به معنای پرده‌دری است. فجور در قرآن نقطه مقابل چیه؟ تقوا. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما به این نفس هم فجور آموزش دادیم هم تقوا. فجور یعنی پرده‌دری. فاجر کیست؟ کسی که فجور میکند، یعنی پرده خدا و خلق را میدرد، یعنی اون حریمی که بین او و خداست از میان برداشته میشه. حدود الهی رو یک به یک زیر پا میگذارد. حد انسانها رو تجاوز به اون میکند. پرده از روی زشتی های وجودی خودش برمیدارد. میشه اوریان. میشه زشت کری. این زشتی ها خود نمایی میکند. این میشه فاجر. نقطه مقابلش. خداوند تقوا رو در قرآن به چه عبارتی بازگو میکند؟ خیلی زیباست. و لباس و تقوا ذالک خیران لکن. لباس تقوا خوب بپوشید. تقوا به چی تشبیه میشه؟ همونطور که فجور و زشتی ها پرده دریست، تقوا پوششه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. از ویژگی های لباس چیه؟ اینی که انسان رو حفظ میکنند. دو، زشتی های انسان را میپوشانند. سه، انسان را زینت میکنند. تقوا اینطوره. تقوا پوششی است بر روی رذایل و زشتی های وجود انسان. انسان متقی زشت نیست. زشت نمیگوید. کریه عمل نمیکند. سخنش زیباست. عملش زیباست. لباس تقوا دارد، برازنده است. انسان متقی با لباس تقوا محفوظ میمونه از خطرات و آسیب ها. وقایه دارد، سپر دارد، حافظ دارد، وجود او محفوظ میماند. انسان متقی با تقوا زینت میشه. زینتی بالاتر از تقوا نیست. یعنی تقوا میشه لباس پوشش، زیبایی، زینت. فجور میشه پرده دری و لباس و جامه رو به کنار زدن. کمون که داریم مثلا من القا جلبا بل حیا ولا فلاقی بتله. گاهی به حیا تعبیر به جلبا و چادر حیا میشه. حالا اگر کسی اومد چادر حیا و لباس حیا رو از تنش کند شد بی حیا، فلاقی بتله. ایرادی ندارد بیبتون بکنید در حد مسائلی که انجام میدهد. فربود میدونید مشکل چیه؟ مشکل این انسان ها اینه. بل یرید الانسان رو لیفجر امامه. این انسان ها مشکلشون اینه که اگر معاد را انکار می کنن به دلیل این آن است که می خواهند پیش روی خودشون که دارن زندگی می کنن دغدغه خاطر نداشته باشن. ذهنتون از اون شعری که گاهی گفتیم هست؟ اون حکایت بالاخره بعد از ظهر پنجشنبه و تعطیل شدن مدارس و روز جمعه و دروازه کوچک و توپ پلاستیکی و کوچه محل رو بازی کردن. گل اول؟ یادش میاد از زنگ اول شنبه ریاضی ها. تکالیف ریاضیش. گل دوم رو که میزنه یادش میاد ساعت دوم معلم سختگیره، نمیدانم دیکتشون. سوم از درس شیرین انشا یادش میاد. دیگه به گل چندم که بکشد دیگه میبینید هیچ حال و دماغی برای بازی نیست. یاد شنبه ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. روز تعطیل حالا به لباس هست میاد، از فردا صبح آقای پرونده رو میز و چه بکنیم و فلان. این فکر فردا امروز رو چه میکنه؟ لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. گروهی از انسان ها برای اینکه دغدغه حساب و کتاب و فردا و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و عدل و داد و دادگری و رسیدن به حساب و کتابی نباشد، بهترین راه چیه؟ که از بیخوبون بگیم آقا نه حسابی است، نه کتابی است، نه عالمی است، نه قیامتی است، بزن برو هر کاری میخوای انجام بده. اینو قرآن میگه. میگه عده فلسفه انکارشون اینه. یه بحث اجتماعی و روانشناختی خیلی مهمی ها که در سیر تاریخ انسان وجود داشته، قرآن به این زیبایی پرده برمی‌دارد. بل یرید الانسان لیفجر امامه. نه، قصه اینه که انسان میخواد فجور کنه، میخواد بی حساب و کتاب، بی بند و بار، هر گونه که میخواهد لاابالیگری کند پیش روی خودش. لذا یسأل ایان یوم القیامه، به همین خاطر هی میپرسد برای تمسخر. نمیپرسد که چیز بداند، میپرسد که انکار کند. گاه سوال جنبه تفقه داره، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. گاه سوال جنبه استهزاء و مسخره دارد. این یسأل ایان یوم القیامه، هی میگه کی این قیامت که میگید، چرا نیومد این هفته، چرا نیومد این ساعت، چرا نیومد این روز، چرا پس کی میاد؟ سال 90 میاد، 91 میاد، اول برج میاد، آخر برج میاد، کدوم برج میاد؟ این برای تمسخر و استهزاء. یسأل ایان یوم القیامه. بسیار خوب، حالا اگر مایلید بدانید، اب نداره بدونید. فیضا و برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر و یقول الانسان یوم اذن این المفر کلا لا و زر انا ربک یوم اذن المستقر. چه آیاتیست! از زیباترین آیات قرآن در مسئله معاد همینجاست و آیات بعدی این سوره مبارکه که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد.